الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست 37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی از جامعه جهانی برای توجه جدی به موج بازداشت‌های خودسرانه نزدیک به 100 تن از شهروندان کرد ایران. محکومیت اعدام جاوید دهقان‌خلد، زندانی بلوچ در ایران از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد. انتقاد شدید عفو بین‌الملل از شکنجه زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد. صدور احکام زندان، تبعید، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی برای چند نوکیش مسیحی در بوشهر و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی در بیانیه مشترکی با اشاره به بازداشت خودسرانه و غیرقانونی نزدیک به 100 شهروند کرد در دست کم 5 استان ایران در هفته‌های اخیر خواستار توجه فوری جامعه بین‌المللی به این موج جدید بازداشت‌ها از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدند. بر اساس این بیانیه که از جمله از سوی عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هنگاو امضا شده است، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از 17 دی تا کنون این بازداشت‌ها را انجام داده که در برخی موارد با اعمال خشونت همراه بوده است. شیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
متاسفانه از لحظه و روز تنظیم متن بیانیه تعداد بازداشت ها در کردستان افزایش داشته، تا الان به 105 نفر رسیده. موج های بازداشتی شدیدی و گسترده‌ای که در کردستان وجود داشت، 11 تن از کل بازداشت شده های آزاد شدن که تعدادشون با قرار وثیقه بوده و تعدادشون بدون شرط و قرار وثیقه بوده. دوم از این افراد به حقوق به عنوان یک بازداشت شده دسترسی نداشتن، به ویژه تا الان حق وکیل نداشتن. خانواده هایی بودن که به وکیل مراجعه کردن برای اینکه بتونن کمکی به فرزندانشون بکنن. متاسفانه وکلا هم به اینا گفتن که تا از بازداشت ادارات امنیتی اطلاعات سپاه و اطلاعات در نیان نمیتونن کاری براشون انجام بدن و اینکه اتهامات وارده شون به تعداد کمی از خانواده ها اعلام شده که این افراد در رابطه با اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت شدند.
37 سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی همچنین از قطع ارتباط بازداشت شدگان با جهان بیرون و ناپدیدسازی‌های قهری آنان از سوی مقام‌های ایرانی انتقاد کردند و افزودند آنها هیچ اطلاعاتی در مورد علت بازداشت‌ها ارائه نکردند. سازمان‌ها و نهادهای امضا کننده بیانیه با اشاره به الگوهای مستند شده نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کردند که بازداشت شدگان در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای انجام اعترافات اجباری باشند. ژیلا مستجر:
این روند همیشه بوده. متاسفانه تمام زندانیان که با اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو میشن در چهارچوب قوانین ایران و بالاخص اونایی که در بازداشت سازمانهای اطلاعاتی ایران قرار میگیرن با شدت شکنجه روحی جسمی روبرو میشن، تا جایی که خیلی وقتا پیش اومده این افراد تحت شکنجه متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن، متوجه اعترافات اجباری علیه خودشون شدن. و این موضوع این که تا الان تعداد بسیار کمی از این افراد تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی و روحی خودشون نتونستن بدن، این شدت و موج نگرانی رو افزایش داده. هم خانواده ها هم سازمان های حقوق بشری به ویژه عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر ناچار شدن که همچین بیانیه‌ای بدن. از وقوع حوادث بیشتری که متوجه این افراد میشه بنابر تجربه با جمهوری اسلامی داشتن متاسفانه ناشی میشه.
از دیگر سازمان‌ها و نهادهایی که بیانیه را امضا کرده‌اند: اتحاد برای ایران، انجمن حقوق بشر در کردستان ایران ژنو، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، انجمن وکلای بشردوستانه، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، کمپین حقوق بشر ایران ماده 19 و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام جاوید دهقان خلد زندانی بلوچ در ایران را محکوم کردند و گفتند که از این خبر شوکه شدند. این کارشناسان چند روز قبل از اعدام آقای دهقان خلد خواستار توقف فوری این حکم شده بودند. به گزارش وبسایت سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر این نهاد بین‌المللی پیشتر نگرانی عمیق خود را درباره نقض جدی روند دادگاه جاوید دهقان خلد شامل اعترافات اجباری زیر شکنجه، نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و عدم بازبینی حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کرده بودند، اما اعتنایی به این درخواست نشد. این گزارش احکام اعدام‌ها در ایران را نتیجه شکنجه و اعترافات اجباری متهمان نامیده و نگرانی این نهاد بین‌المللی از دیگر موارد اخیر اعدام‌های شهروندان بلوچ را اعلام کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ:
اعدام یکی از مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در جامعه و در واقع ادامه بقای خودش است. به طور کلی هدف جمهوری اسلامی حل مشکلات مردم و مشکلات جامعه که نیست. ما میدونیم که بلوچستان شاید محروم ترین استان کشور باشه و مسئله فقر، مسئله دیگر اجتماعی، در واقع اولویت یک جمهوری اسلامی حفظ نظام هست. حالا حکومت‌های مختلف برای حفظ نظامشون بعضی سعی می‌کنن که مشکلات مردم رو حل کنند و مردم رو در واقع همسو با خودشون بکنند. برخی حکومت‌ها که قادر به حل مشکلات مردم نیستند به سرکوب روی میارند و خیلی مشخص است که جمهوری اسلامی به خصوص در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان سال‌هاست که رویه امنیتی و سرکوب رو پیش گرفته، ولی خب این رو هم میدونیم که این در واقع میتونه یک موفقیت کوتاه مدت باشه، ولی در دراز مدت مسئله جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه حل نمیکنه و به هیچ وجه یک حکومت با ثبات تبدیلش نمیکنه.
به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات آقای دهقان خلد با پرونده عبدالحمید میربلوچزهی که روز ششم دی ماه گذشته اعدام شد مرتبط بود. قوه قضایی پیشتر اعلام کرده بود که عبدالحمید میربلوچزهی در جریان تیراندازی در 20 فروردین 94 در استان سیستان بلوچستان موجب کشته شدن دو مأمور سپاه پاسداران شده بود. جاوید دهقان خلد در اردیبهشت 96 به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان به اعدام محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به شرایط جسمانی نامساعد زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را متهم کرد که به قصد گرفتن اعترافات اجباری در مقابل دوربین مانع رسیدگی پزشکی به او شدند. این نهاد با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، چنین اقدامی را شکنجه به قصد گرفتن اعتراف اجباری نامید و خواستار رسیدگی فوری پزشکی به خانم جلالیان در بیمارستانی خارج از زندان شد. عفو بین‌الملل با توجه به پیشنهاد کارگروه‌های سازمان ملل متحد خواستار آزادی زینب جلالیان شد. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان:
موضوع مربوط به فشارهای روانی و شکنجه‌های جسمی بر خانم زینب جلالیان به قصد انجام اعترافات اجباری و انجام مصاحبه‌های ویدئویی بحث تازه‌ای نیست طی 13 سالی که از زندانی شدن ایشون می‌گذره، اما طی ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که با انتقال خانم زینب جلالیان طی 6 ماه به 4 زندان مختلف کشور این فشارها شکل دیگه‌ای به خودش گرفت و حتی در موردی هم اطلاع موثق کسب کردیم که افرادی امنیتی تحت عنوان وکیل و فعال حقوق بشر خانم جلالیان رو در زندان قرچک برامین ملاقات کردند و از ایشون خواسته بودند که ابراز ندامت بکنند، با بازجویان امنیتی همکاری کنند و یک مصاحبه ویدئویی انجام بدن تا وضعیتشون به حالت عادی برگرده. طبیعتاً خانم جلالیان قبول نکرده بودند و تمام این نقل و انتقالات و فشارهایی که روی خانم جلالیان هست، مخصوصاً از زمانی که ایشون مبتلا به ویروس کرونا شدند تابستان امسال و هیچ گونه امکانات پزشکی در اختیارشون قرار داده نشد و این باعث شد که بخشی از ریه زینب آسیب جدی ببینه و دچار مشکل نفس تنگی بشه، در کنار مشکلات دیگه‌ای که طی این سالهای زندان به لحاظ جسمی بهش مبتلا شده و همین عدم رسیدگی های پزشکی، همین ممنوعیت ملاقات با خانواده که طی 6 ماه گذشته امکان ملاقات حضوری با خانواده نداشته و تماس های تلفنیش تنها محدود شده با پدرش و موارد دیگه‌ای که طی این مدت برای خانم جلالیان اتفاق افتاده، همه اینها نشان دهنده عزم جدی وزارت اطلاعات برای یک فشار اساسی و اینکه ایشون رو مجبور بکنن که ابراز ندامت بکنن از کارهایی که انجام دادن.
خانم جلالیان از آذر 86 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او در سال 88 به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد. این حکم پس از مدتی به حبس ابد تبدیل شد. دادگاه تجدید نظر استان بوشهر احکام زندان، تبعید، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی 3 نوکیش مسیحی را تایید کرد. به گزارش ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، ساسان خسروی، سام خسروی و حبیب حیدری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سام و ساسان خسروی که برادر هستند، همچنین به 2 سال ممنوعیت اقامت در بوشهر و 2 سال محرومیت از اشتغال محکوم شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند:
جمهوری اسلامی ایران هرگز در باب جامعه نوکشان مسیحی و اقلیت‌های مذهبی در ایران به تعهدات بین‌المللی که در این زمینه پذیرفته است، مثل کنوانسیون‌ها، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، خصوصاً ماده 18 هرگز عمل نکرده است. این در حالی است که اینها بخشی از قوانین داخلی ایران در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی قرار می‌گیرد، اما شوربختانه هرگز به اینها عمل نکرده است. بنابراین نظام قضایی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران بخش لاینفک گسترده و مهم سرکوب جامعه نوکیشان مسیحی در ایران محسوب میشن.
مریم فلاحی، دیگر نوکیش مسیحی و همسر سام خسروی نیست، به 80 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از شغل پرستاری محکوم شده است. علاوه بر این، پوریا پیما به 91 روز حبس تعزیری، فاطمه طالبی به 40 میلیون ریال جزای نقدی و مرجان فلاحی به 60 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. این اشخاص که در تیر ماه 98 بازداشت و پس از 2 هفته با قید وثیقه آزاد شده بودند، به فعالیت تبلیغی علیه این نظام متهم شدند. حسن صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، با نوشتن نامه‌ای خواستار توجه به وضعیت بیماری همسرش فاطمه مصنا، زندانی سیاسی در زندان اوین شد. به گزارش کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر، آقای صادقی در نامه خود نوشت: نماینده دادستان و رئیس زندان اوین به خوبی از وضع وخیم همسرم با خبرند و آمدانه از اعزامش به بیمارستان و بستری شدن او جلوگیری می‌کنند. پایان نقل قول. او اعلام کرد اگر کوچکترین اتفاقی برای همسرش بیفتد، مسئولیت آن را تماماً بر عهده رئیس قوه قضاییه و به ویژه نماینده دادستان و زندان اوین می‌داند. آقای صادقی و خانم مصنا در بهمن 91 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت و هر کدام به 15 سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این، حکم مصادره اموال این دو زندانی سیاسی از جمله محل کسب و منزل شخصی صادر شد. تورج امینی یزدلی، پژوهشگر و نویسنده بهایی، برای گذراندن محکومیت 6 ماه زندان خود را به زندان مرکزی کرج معرفی کرد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرج به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت. مصداق اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام پژوهش‌ها و کتاب‌های او بوده است. آقای امینی مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه تاریخ دوران قاجار و دوران مشروطه ایران دارد. از جمله اسناد زرتشتیان ایران، اسناد بهائیان ایران و رستاخیز پنهان و همچنین تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران. فرهاد ثابتیان از سخنگویان جامعه بهائی در سان فرانسیسکو:
تا اونجایی که من از آثار ایشون اطلاع دارم، هیچ چیزی برخلاف یا ضد دولت جمهوری اسلامی ایران ندیدم و بعید میدونم که ایشون به طور کلی به هیچ نظر سوی داشته باشه. به نظر میرسه که اتهاماتی که به ایشون زدن تقریبا در رده همون اتهاماتی است که به افراد بهائی دیگری میزنن، که واقعا تا به حال در هیچ کدوم از دادگاه‌های جمهوری اسلامی کوچکترین مدرک و سندی در این باره ارائه نشده.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده، شاد و پایدار باشید.
بله.